ساعت 18 به وقت تهران است و این صدای رادیو فردا است. سلام، عصر آدینه شما بخیر. مانیا منصور هستم با چند خبر کوتاه. هند بخشی از بدهی‌های نفتی خود به ایران را از طریق ترکیه پرداخت کرد. بانک مرکزی ایران سه قرارداد بانک اسلامی جدید را به بانک‌ها ابلاغ کرد. و یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق اوکراین همچنان در زندان میماند. مهدی نبی‌زاده سفیر ایران در هند گفته است ایران بخشی از طلب‌های نفتی خود را از طریق هند با واسطه ترکیه و با ارز یورو دریافت کرده است. پیش از این هند از طریق یک بانک آلمانی مقداری از بدهی‌های نفتی خود به ایران را پرداخت کرده بود، اما ایران می‌گوید این را حالا مسدود شده است. سفیر ایران به روزنامه بیزینس لاین گفته ایران در پی یافتن طرف‌های ثالث دیگری برای دریافت طلب‌های خود از هند است. مشکل پرداخت بهای نفت وارداتی هند از ایران هنگامی بروز کرد که بانک مرکزی هند مبادلات بانکی با ایران را ممنوع کرد. بانک مرکزی ایران فرمان اجرای سه نوع قرارداد اسلامی جدید به نام‌های استثناء، مرابحه و خرید دین در بانک‌های کشور را صادر کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، طبق توضیحاتی در بخشنامه رسمی بانک مرکزی آمده، استثناء، مرابحه و خرید دین سه عقد مالی اسلامی هستند که در راستای گسترش بانکداری بدون ربا اجرا خواهند شد. بانک مرکزی ایران برای هر یک از این سه نوع قرارداد اسلامی توضیحاتی ارائه کرده که نوع این معاملات را بر اساس فقه شیعی تشریح می‌کند. یک دادگاه در کیف پایتخت اوکراین روز جمعه تقاضای خانم تیموشنکو نخست وزیر سابق این کشور را برای آزادی از زندان رد کرد. بر اساس گزارش رویترز، خانم تیموشنکو با ارائه شکایتی علیه پلیس خواستار لغو حکم بازداشت خود شده بود، اما در پایان دادگاه که خود خانم تیموشنکو نیز در آن حاضر بود اعلام شد که او همچنان باید تحت بازداشت باقی بماند. یولیا تیموشنکو به اتهام سوء استفاده از قدرت در دوران نخست وزیریش بازداشت شده. فعالان حقوق بشری از تبادل آتش سنگین در خیابان‌های شهر خان شیخون سوریه خبر می‌دهند. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، تانک‌های ارتش و سربازان روز جمعه بار دیگر به شهر خان شیخون برگشتند. در این درگیری‌ها یک زن کشته شده است. در حومه دمشق نیز هنگامی که سربازان در حال جستجوی منازل برای دستگیری مخالفان حکومت بودند، یک فرد هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. آتش سوزی در خط لوله انتقال گاز ایران به ترکیه بامداد روز جمعه بر اثر خرابکاری در خاک ترکیه منفجر شده بود مهار شده است. خبرگزاری ایرنا گزارش داد با بسته شدن شیرهای گاز در منطقه اشرکرید در نزدیکی استان آغری ترکیه، آتش سوزی در خط لوله نیز مهار شده است. در اولین ساعت بامداد امروز جمعه خط لوله انتقال گاز ایران به ترکیه بر اثر یک اقدام خرابکارانه در داخل خاک ترکیه منفجر شد. طالبان پاکستان مسئولیت حمله انتحاری دو زن در شهر پیشاور در شمال غربی پاکستان را بر عهده گرفت. در این حملات که روز پنجشنبه رخ داد، یک زن کمربند انفجاری خود را در ایستگاه بازرسی پلیس منفجر کرد و سپس زن دیگری یک بمب را که به خودش بسته بود منفجر کرد که به کشته شدن شش تن انجامید. و در پایان که فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا پرونده‌ای برای بررسی اتهامات اخلاقی 16 تن از نمایندگان اتحادیه فوتبال کارائیب گشوده است. خب دوستان، حالا نوبت میرسه به برنامه ساعت ششم.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
صفر صفر 42 02 21 12 55 07 دقایقی گذشته از 6 عصر تهران. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست و من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در یک روز تعطیل دیگه، در یک برنامه ساعت ششم دیگه. از همین الان یک ساعت وقت دارید که تلفن بزنید به شماره تلفنی که گفتم و ارتباط مستقیم داشته باشید با استودیو خبر رادیو فردا. جایی نرید، دست به موج گیرنده تون نزنید. تا لحظات دیگه برمیگردم.
بخش وسیع از مردم انگلیس اصلا طاقتشون تاق شده. زشت‌ترین رفتار اون هجمه غیر قابل قبول پلیس به مردمی که چیزی تو دستشون نیست. خب معلوم عصیان میکنن.
این ماها انگار ماهای اعتراض در نقاط مختلف دنیاست. اعتراض، انقلاب و نارامی که به بهار کشورهای عربی مشهور شده. در این میان ولی شاید کمتر کسی فکر میکرد که بعد از مصر و سوریه و لیبی و بحرین و امثال اونها نوبت به بریتانیا رسیده باشه تا خیابونهای پایتختش روز و شبهای ناآرام و خشونتبار رو تجربه کنند. در لندن داستان اما داستان دموکراسی و حقوق مدنی و امثالش نبود. در پایتخت بریتانیا شبهای ناآرام از جای کلید خورد که مرد 29 ساله سابقه داری در محله تاتنهام لندن بر اثر اشتباه پلیس و به ضرب گلوله از پا در اومد. دو روز بعد شنبه ششم اوت حدود 200 نفر از بستگان و دوستان مقتول در تاتنهام دست به اعتراض زدند و همین جرقه ای بود تا طبقات فرودست لندن و بعد از اون نقاط دیگری از بریتانیا با حضور خشمگین خودشون خیابانها رو با آتش و کشور رو به چالشی جدی بکشند. نارامی‌های لندن اما به طور عمده همراه بود با طغیان قشری از جوانها و نوجوانها که به غارت مغازه‌ها و افراد پرداختند، نوعی از رفتار که در رسانه‌های مختلف ناآرامی‌های بریتانیا رو به آشوب و غارت تعبیر کرد. همزمان در حالی که نارامی‌های لندن پنجمین قربانی خودش رو بر اثر خشونت معترضان و نه پلیس گرفت، موضع‌گیری‌های جهانی هم به این رویداد ادامه داره و در میان این واکنش ها البته ایران هم با موضع‌گیری خودش وارد معرکه شد. رامین میهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه روز یک شنبه از پلیس بریتانیا خواست اونچه رو تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم نامید با خشونت پاسخ نده. در واکنش به این موضع کاردار سفارت بریتانیا در تهران به جمهوری اسلامی اطمینان داد که کمیته مستقل از دولت در حال بررسی حادثه است. چند روز بعد نوبت به عالی ترین مقام اجرایی ایران رسید تا توجهات رو به خودش جلب کنه. محمود احمدی نژاد با تختهی بریتانیا گفت دوره سیاست اونها به پایان رسیده. در سوی دیگر ماجرا لندن با یادآوری این نکته که تاکنون بارها پذیرای گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل بوده از ایران خواست تا چنین کنه و گزارشگر ویژه سازمان ملل رو به کشور راه بده. و دست آخر نوبت به نظامیان ایران رسید که وارد بازی بشند. محمد رضا نقدی رئیس بسیج جمهوری اسلامی در واکنشی غیر معمول و محکوم نامیدن بریتانیا از آمادگی جمهوری اسلامی برای اعزام گردانهای عاشورا و الزهرا در قالب نیروهای پاسدار صلح به بریتانیا گفت. تا به حال در بریتانیا صدها نفر بازداشت و دولت از احتمال محدود شدن دسترسی سران ناآرامی به توییتر و فیسبوک سخن گفته، چرا که از اونها به گفته اون از برای سامان دادن اقدامات خشونت‌آمیز استفاده کردند. امروز در ساعت ششم میخواییم بپردازیم به ناآرامی‌های اخیر لندن. میخواییم ببینیم که موضع جمهوری اسلامی از نظر شما چیه و شما چه فکر میکنید در مورد اتفاقات خشونتباری که در خیابان‌های پایتخت بریتانیا و بعد از اون در شهرهای دیگر این کشور رخ داد. 00420221125507 شماره یکی از همکنون بازه به روی شما، به روی نظراتتون و سوالهاتون. دوستان من در اتاق فرمان از همین لحظه منتظر هستن تا جواب بدم به پیام‌های شما، به صحبت‌های شما و شما رو در صورت تمایل وصل بکنم به استودیو خبر. همراه من امروز در برنامه ساعت ششم آقای کاوه موسوی رو داریم، حقوقدان، مدرس حقوق جزایی بین الملل و متخصص حقوق بشر در دانشگاه آکسفورد بریتانیا. آقای موسوی سلام می‌کنم به شما و متشکرم که دعوت من رو قبول کردید.
سلام بر شما و هموطنان عزیزمان.
آقای موسوی اجازه بدید در اول بحث از اینجا شروع بکنیم که اصلا اتفاقی که داره توی لندن میفته و بعدش هم حالا میخواییم به واکنش پلیس هم بپردازیم، از نظر شما و از لحاظ حقوقی در داخل خود بریتانیا چی هستش؟ آیا این یک به اصطلاح اعتراض به سیاست‌های بریتانیا هست، اونطوری که بعضی از رسانه‌ها اسم گذاشتن یک آشوب باید تعبیر بشه، یا اینکه حقوق مدنی مردم هستش که دارن اعتراض می‌کنن به حالا وضعیتی که در اون کشور دارن؟
مردم که مسلماً حق دارن اعتراض کنن، ولی این که اعتراض نیست. وقتی بزنید و مغازه‌های مردم رو داغون کنید و آبرین رو بکشید و آتش بزنید به اماکن عمومی، که این اعتراض نیست. بریتانیا کشوری است که چارچوب قانونی مطلقی داره برای اعتراضات. شما احتیاج به اجازه پلیس، به اون فرمالیته ندارید که وقتی به اعتراض کنید. شما در هاید پارک میتونید هر حرفی بزنید، در روزنامه میتونید مطالبتون بنویسید. اما در جنبه دیگر سوال شما این که این محتوای اجتماعی این چه، خب یه بحث خیلی پیچیده تریشه. این امروز که این اولین اتفاق نیفتاده، در چندین دهه گذشته چندین بار نه فقط در بریتانیا، در کشورهای مختلف این آشوب ها بوده. شما میدین در 4-5 سال پیش در خود فرانسه بود که در حومه شهر پاریس بچه های جوانای عرب تبار بودن، که بازم یه حادثه اینجوری بود، یه جرقه کوچیکی همه چیز آتش میزنه دیگه. جوانی داشت از دست پلیس فرار میکرد، افتاد توی اونجایی که تولید کارخونه تولید برق بود و برق گرفتش و خب دید اینکه شهر آتش زد. دو سه روز بعد این به مارسی کشید، به لیون کشید، به شهرهای دیگه کشید. در بریتانیا هم در سال 1985 تا 1981 این اتفاق افتاده. در امریکا شما بعد از مسئله رادنی کینگ، خاطر یک نفر، یک سیاه‌پوست و پلیس کتک زد و تو این فیلم برداشته شد، دیدین شهر آتش گرفت و اون به جاهای دیگه رسید. یعنی جرقه ایست که نسبتاً هیزم خشکی اون زیر هست، که این هیزم خشک متأسفانه،
حالا می‌خوایم همین بدونیم که این هیزم خشک چی هستش آقای موسوی. به هر حال همونطوری که شما گفتید یک بستر اجتماعی باید وجود داشته باشه که بخواد بله یه همچین نارامی شکل بگیره. اگر موافق باشی در همین ابتدای برنامه و پیش از اینکه بحثمون رو پیش ببریم، از یکی دوتا از شنونده های رادیو بپرسیم که چه فکر میکنن، یا سوالی اگر دارن مطرح بکنن و برگردیم و بحثمون رو ادامه بدیم. سلام میکنم به پژمان از ایران که تماس گرفته با 00420221125507. پژمان عزیز درود بر شما.
درود میرسم خدمت شما جناب آقای نیوشا بغلاطی و عرض خیلی مقدم دارم که مجدد این همین لطف در حق ما داشتید که ما تونستیم تماس برقرار کنیم با شما، و هم این که افتخار شرکت در برنامه ساعت ششم داشته بودیم، که عرض ادب دارم خدمت آقای موسوی و هم میهنان عزیزم.
مشکرم پژمان عزیز. اول اجازه بدید من از شما بپرسم که به نظر شما واکنش جمهوری اسلامی را حتما شنیدید و دنبال کردید. تو همین مقدمه برنامه هم گفتم به تفصیل از رسانه‌های داخل ایران هم پخش شده و انعکاس داشته. نظر شما چی هستش در مورد واکنشی که جمهوری اسلامی داشته به اتفاقاتی که در لندن افتاده؟
من در مقدمه ازتون پروانه میخوام که اگر صلاح بدونید که 2 دقیقه یه قیاس مختصری اجمالی بکنید.
خیلی سریع اگر میشه یکی 2 دقیقه بفرمایید.
نظام حاکم بر ایرانو
بفرمایید.
باید اشاره زورتون که انگلستان در اونجا پلیس خب معلومه که اسلحه‌ای در اختیار نداشته، و گروه هایی یعنی که دست اختشاف زدن اینا کسایی بودن که خب قبلا جزء مستعمره، اکثرا از هندی تبارهایی بودن، از جنوب شرق آسیا بودن، و این در اروپا تقریبا به شکلی میشه گفت که تعمیل یافته از سرکشم. مثلا در فرانسه اکثرا اهل از نژاد مراکش و اشراط که فلسطین و کشورهای عرب هستن، در آلمان ترک تبارها هستن، و در انگلستان هم اکثرا جنوب شرق آسیا هستن. دوم این که رژیم از شاید که در اونجا درست تفاوتش با نیروهای انتظامی در کشور ما اینه که اینجا با تمام نیرو انتظامی، پلیس، سپاه، بسیج، لباس شخصی و حتی عوامل خارجی مجهز به انواع سلاح‌ها بر مردمی که حق و حقوق مسلم خودشون رو طلب میکنه از نظام هجوم میاره و قلقم میکنه. بعد گروهی مردم از طبقات مختلف در کشور ما تفاوت فاحشی دارن با یک گروه از جوانانی
از چه نظر تفاوت دارن؟
چندان شایستگی در یک نظام اشراط که دموکراسی رو خوب درک نکردن و حمله میبرن به اشراط که تمام معیارها و ارزشهای یک جامعه دموکراسی که اون اصلا قابل قیاس نیست. دومی که از شاید که در اونجا حمل سلاح در اون کشور طبق یک قوانین مقرراتی مجاز شمارده میشه، ولی در اینجا یک آب‌بازی رو توطئه استکبار میدونن و بر علیه از شاید که نظام اسلامی حاکم میدونن و به جانا هجوم میارن، دستگیر میکنن، مورد ضرب و شتم و تجاوز انواع اشاعت که زیخا قرار میدن.
متشکرم از شما پژمان عزیز، ممنونم که همراه بودید با برنامه ساعت ششم با 00420221125507. آقای موسوی، پژمان این شنوندمون که الان تماس گرفتید با ما به تفاوت ایران و بریتانیا پرداخت، حتما در ادامه برنامه با توجه به اینکه ایران هم در چند مورد موضع‌گیری داشته نسبت به اتفاقاتی که افتاده در لندن، خواهیم پرداخت به موضع‌گیری ایران در این باره. اما پژمان به این نکته اشاره کرد که کسایی که در لندن و بریتانیا اعتراض می‌کنند شاید دموکراسی که در بریتانیا وجود داره استفاده نمی‌کنند. ما هم به همینجا رسیده بودیم، شما به هایت پارک اشاره کردید و اینکه میتونن حرفشون رو بزنن، و به اینجا رسیده بودیم که به هر حال با تمام این حرفا باید یک بستری وجود داشته باشه برای اینکه یک همچین اتفاقی بیفته. حالا می‌خوایم اسمش رو با موضع‌گیری اختشاش بذاریم، همون جوری که مثلا جمهوری اسلامی جنبش سبز رو گفت اختشاش، یا اینکه مثلا بخوایم بذاریم ناآرامی، یا اینکه غارت، یا هر چیزی. به هر حال در هر مرحله این اتفاق افتاده، در هر مرحله از خشونتی یک بستری داشته. می‌خوام از شما بپرسم که اون بستر چیه؟
شکی نیست. ببینید، برای اگه پایه اجتماعی برای پدیده اجتماعی وجود نداشته باشه، اون پدیده اجتماعی به زودی از بین میره یا اصلا بروز نمیکنه. در اون چی که مسلمه، در مدل اقتصادی غرب، نئولیبرالیزمی که حداقل از زمان خانم ساچر و ریگان الگوی اقتصاد حاکم بر جهان شده، خب یه عواقبی داره. مسلما رشد اقتصادی خیلی تندتر کرده و خب یه فعالیت‌های زمینه رو برای فعالیت‌های بازرگانان خیلی راحت‌تر کرده، اما عواقب اجتماعیش خب چیزی که مسلمه. الان این گرایش و تمایل درونی نظام سرمایه‌داری رو که به طور اخص خب حداقل از 150 ساله که اقتصاددون‌های سیاسی این موضوع رو می‌دونستن، خود جان استیوارت میل، کارل مارکس، دیوید ریکاردو، اینا همینا رو می‌دونستن که جهت‌گیری نظام سرمایه‌داری اگه ولش کنی، مهارش نکنی، خود به خود گرچه خیلی عواقب مثبتی داره، ولی عواقب منفیش یکی نیست که جریان انباشت سرمایه و دارایی‌ها رو در یک قطب جامعه تشدید میده. و این مدل نئولیبرالیسم که در واقع انقلابی بود بر علیه جان مینارد کینز و مدل سوسیال دموکراسی که در بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا و تا حد زیادی هم در امریکا میشه گفت در دوران دموکرات ها کندی و جانسون، مسلماً این با اون برنامه جامعه بزرگ Great Society و غیره، این نظریه سوسیال دموکراسی داشتن یواشاش پیاده میکردن. این قیامی که حکومت خانم ساچر و رونالد ریگان بر علیه این نظام کرد خیلی جدی بود. واقعا وقتی میگن یک انقلاب محافظه‌کارانه، کنسرواتیو ریولوشن، این مبالغه نیست. وقتی اینطور شد، خب این جهتگیری این نظام که خود به خود جهت حرکتش طبیعتا انباشت سرمایه است در یک قطب جامعه، نتیجه منطقیش اینه که حداقل هر قد هم شکوفایی اقتصادی داشته باشه تو این مدل، تفاوت عینی رو مسلما بین قشرهای تهی دست جامعه و دارها خیلی خیلی بیشتر میکنه و تفاوت ذهنی هم دیگه به طریق اولا بیشتر. وقتی مصرف بشه معیار اصلی جامعه، مصرف وقتی میشه معیار دابد آدم بودن، دارا بودن، کسی بودن، صاحب منزلت و موقعیت اجتماعی بودن، خب طبیعتا این معیار وقتی تو کار بیفته، خب تو شرایطی که رشد اقتصادی وجود داره و خب سرمایه اقتصادی هم طوری داره میچرخه که میبینید دنبال از همه جا ارزون تر نیروی کار بگرده، میبینید کارخونه بسته میشه در انگلستان، میره به برزیل، میره به هند، میره به چین این روزا. وقتی اینطور بشه، خب اون بافت اجتماعی سنتی که نظام سرمایه‌داری به وجود میاد، یعنی صحبت طبقه متوسط، طبقه کارفرما، طبقه کارگر، پرولتاریا بود، یه دونه حاشیه کوچیکی هم در زمین در تجزیه و تحلیل‌های سنتی میذاشتن که بهش میگفتن لومپن پرولتاریا، اونایی که هیچ رابطه جدی با نظام تولیدی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی نداشتن. الان این طبقه یا این قشر که اصلا جامعه شناسای خیلی جدی اسمش رو گذاشتن زیر طبقه، underclass اسمش میشه، چون نمیتونن تعریف جدی کلاسیک براش پیدا کنن. خب تعداد اینا خیلی زیادتر شده، اینا هستن که هیچ رابطه‌ای با نظام تولیدی ندارن، با نظام فرهنگی ندارن، با نظام اقتصادی ندارن، نتیجه ارزش‌های اجتماعی و اونی که جناب پژمان میفرمایند کاملا درست میگن. اینا اینطور نیست که از وجود دموکراسی استفاده نمی کنن، ولی خیر و برکتی از این نهادهای دموکراسی ندیدن. در اینکه این دموکراسی نتونسته این پیشرفت به ظاهر غیر قابل ترمز، غیر قابل جلوگیری این نظام رو بگیره. البته خب الان یواش یواش اجماعی در میون بسمشو بذاریم خبرگان، البته من کلمه خبرگان رو با توجه به تجربه جمهوری اسلامی نمیخوام زیاد استفاده کنم، ولی بگیم سرآمدان یا اینکه به اصطلاح نخبگان علوم اجتماعی، این درشون به وجود اومده، این کم و بیش این اجماع به وجود اومده که باید جلوی رشد این نظام این گونه رو جلوش گرفت، یه مقداری باید کنترلش کرد و رول دولت، یعنی حکومت، نه دولت کنسرواتیو یا کارگر، رول دولت مجدداً باید شناخته بشه و باید به کرسی نشونده بشه که دولته که میتونه این ترمز و ترمزی که این جنبه ضد اجتماعی نظام سرمایه‌داری رو میگم، علارغم این که نظام سرمایه‌داری بسیار نظام مثبتی است از خیلی نظرها، ولی این جنبه‌ش رو دیگه اجماع روش هست که توزیع سرمایه رو خب به نفع طبقه دارا و هر روز فاصله طبقات بیشتر میکنه. وقتی اینطور باشه دولت باید مداخله کنه. متاسفانه این مدل نئولیبرالیسمی که از درود 30 سال با اومدن خانم ساچه و رونالد ریگان دیگه و سقوط اتحاد جماهیر شوروی به وجود اومده، این اجماع تمام کره زمین گرفته بود، حتی چین هم شما می‌بینید از این مدل تا حد زیادی دنبال روی می‌کنه. این اجماع الان به وجود اومده که در مقابل این دولت موظفه که تا حد زیادی مداخله کنه در اقتصاد، که تا حد زیادی حتی مقدور درآمدها رو توزیع کنه.
متشکرم از شما آقای موسوی.
ولی خب با مشکل جدی روبرو است. الان با اقتصادی جهانی شدن اقتصادی که دنیا، هر دولتی که بخواد پا قدم جلو بذاره، پیش کثرت بشه، بخواد مالیات ها رو خود بالا کنه، سیستم بانکی رو خود کنترل کنه، با این پدیده فرار سرمایه روبرو میشه.
متشکرم از شما آقای موسوی. اگر ممکنه در ادامه برنامه حتما میپردازیم به این قضیه، اگر ممکنه اجازه بدیم چند نفر از شنوندگان رادیو فردا هم چون یه مدتیه که پشت خط ما منتظر بودن، اگر اجازه بدید بیان روی خط و صحبتشون رو بکنن، برگردیم و حالا از جنبه‌های دیگه بحثمون رو ادامه میدیم. به طور خیلی تفصیلی اشاره کردن آقای موسوی از نگاه خودشون به بسترهای اجتماعی که باعث شده اتفاقی که اخیراً شاهدش بودیم در بریتانیا بیفته. در ادامه می‌خوایم به اختلاف این اتفاقی که در بریتانیا افتاد با به اصطلاح کشورهای عربی یا حتی ایران و اینها بپردازیم، ولی پیش از اون یکی دو تا از شنوندهای رادیو فردا رو بگیریم. تماس میتونید بگیرید با 0042-21-12-55-07 و یا ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com ایمیلیه که میتونید باش با ما در تماس باشید. یکی از شنونده های ما کامران برامون نوشته جمهوری اسلامی با سرکوب اعتراضات مردم ایران بعد از انتخابات کودتایی 88 ثابت کرد که تحت هیچ شرایطی حاضر نیست مطالبات آزادی خواهانه مردم ایران را تامین کند، در حالی که ایران اجازه ورود گزارشگر ویژه حقوق بشر به ایران را نمیدهد. گفته های محمود احمدی نژاد در مورد رویدادهای انگلیس نشان دهنده دورویی و فریبکاری مقامات ایرانی است. میتونید ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com، شما هم نظرتون رو با ما در میون بگذارید، یا 0042-02-21-12-55-07. سلام میکنم به فردین، متشکرم که همراه ما هستید. فردین عزیز لطفاً صدای گیرندتون رو کم بکنید، اینجوری صدای من رو با چند ثانیه تأخیر میشنوید و اختلال پیش میاد.
سلام
میکنم به شما.
خسته نباشید.
متشکرم فردین عزیز.
چیزی که ما دیدیم از اتفاقاتی که در البته متقاعد رسانه‌ها دیدیم، تصاویری که دیدیم، اون چه که دیدیم زیاد قابل مقایسه حداقل با ایران نیست. جنبش
چرا؟
در ایران بود، اون جنبش اصلی چه جنبش بسیار معصوم، بسیار فرهیخته بود. اصلا اون حرکتی که فرزند در 25 خرداد انجام شد که بعداً به دلیل به هر حال اشتباهاتی که طرفین داشتن و اون هم باید مثل جنبش دانشجویی که یه بار شما تو برنامه‌تون اشاره کردید باید آسیب شناسی بشه، هیچ وقت در این باره دو طرف نشستن صحبت بکنن و به همین دلیل هم به یه نوع انسداد رسیدیم. الان یه نوع بن‌بست سیاسی دلیلش همین بوده. ولی اون چی که در انگلستان اتفاق افتاد میشه گفت نوعی یه جور جنبش نیهیلیستی بود. این راجعه این تعبیر نیهیلیسم رو ما مدت هاست نشنیدیم. یه مطلبی بود مال ارنست یونگر خیلی سال پیش، خانم آقای آل احمد اونو ترجمه کرده بود، که شر و آشوب دوتا از قلمرو به نیهیلیسم هستن. به این یه نوع آشوب بود که هیچ نوع بستر خاصه که بتونی اون رو تفکیک کنیم از جامعه. دقیقا همون چیزی که آقای موسوی گفتن دیگه، اون اختلافات طبقاتی که بخشی از محافظه کاران از زمان آقای تاچر و آقای ریگان در اونجا در ایالات متحده اتفاق افتاد، همچنان داره فشارهاش رو به طبقاتی از جامعه وارد میکنه.
متشکرم از شما فردین عزیز که تماس گرفتید با ما با ساعت ششم. برنامه زنده ساعت ششم روز اختصاص داره به اتفاقی که در لندن افتاد و موضع‌گیری جمهوری اسلامی ایران در قبال نارامی‌های بریتانیا با 00420221125507. میتونید همین الان تماس بگیرید و نظرتون رو با ما در میون بگذارید. سلام می‌کنم به مونا در آمریکا، به وقت شما، صبحتون بخیر مونا عزیز.
سلام آقای بغراتی و سلام به مهمون شما. من به ریشه ها و بستر موضوع کاری ندارم، مطمئنم محققین خودشون سالها روش کار میکنن، کتاب ها مینویسن. منتها در یه مقایسه کوچیک که رفتار پلیس و آقای احمدی نژاد ایراد گرفتن به مردم، آخه این چه فرمایش هجوانه یه واقعا، اصلا هم قابل قیاسه. اون تظاهرات معصوم مردم، نداها کشته شدن، با ماشین از روشون رفتن، الان جوونی که پناهنده شده قهرمان آقای احمد فولادزن، از همین برنامه خودتون شنیدیم، اینا رو تربیت میکنن که مردم رو بزنن با قمه، با هر چیزی که میتونن، پنجه بوکس، نمیدونم، مردم بیگناه بزنن. اینایی که دارن تعلیم و تربیت میشن، این بسیجی ها اینا، آخه اصلا جایی داره با پلیس متمدن اونجا که با شورش مجبور هر جایی مبارزه کنه؟ وقتی مغازه‌ها رو میشکنن، وقتی غارت میکنن، پس پلیس بمونه عقب دست بزنه؟
خب من هم یه سوالی ازتون بپرسم مونا جان، اگر که تو ایران، مونا عزیز اگر میشه گوش بکنین حرف من، سوالی ازتون میخوام بپرسم. مونا جان ببینید، در ایران هم خب مثلا فرض کنید در اوج نارامی‌های خیابونی، مثلا فرض کنید که اتوبوس آتش زده شد، ماشین‌ها واژگون شدن و اینها، اونجا پلیس حق داره که دخالت بکنه یا نه؟
بله، برای نگهداری شورش و صدمه پلیس حق داره دخالت بکنه، ولی معروفه که پلیس لندن چقدر کتک خورد تا اینکه بتونه کمترین صدمه رو بزنه در مورد نگه داشتن این شورش. پس بنابراین این همش ریشه های عقلانی داره تا اینکه دولتی خودش مشوق و تعلیم دهنده سرکوب مردم باشه.
متشکرم از شما مونا عزیز، ممنون که با ما تماس گرفتید. از آمریکا همراه ما بود مونا با 00420221125507. آقای موسوی، صحبت این دوتا از شنونده های رادیو فردا رو شنیدیم. حالا به خاطر اینکه اشاره هم شد بارها تو این برنامه به صحبت هایی که آقای احمدی نژاد کرده بود و واکنشی که به نارامه های بریتانیا داشت، اگر موافق هستید جناب موسوی بشنویم یه مثلا یک دقیقه، یک و نیم دقیقه از صحبت های آقای احمدی نژاد رو و برگردیم موضع جمهوری اسلامی رو بخوایم دربارش صحبت کنیم، موافقید؟
بعد خواهش می‌کنم.
پس دوستان خواهش میکنم موزه آقای احمدی نژاد رو بشنوید.
خب اینا مدعی بودن که الگوان، اینا معیارهای زندگی، معیار آزادی، معیار حقوق بشر، معیار دموکراسی رو اینا تعیین میکنن. خب این چه طرز رفتاری است که با مردمشون دارن؟ زشت‌ترین رفتار اون حجمه غیر قابل قبول پلیس به مردمی که چیزی تو دستشون نیست. من میخوام توصیه کنم به مسئولین انگلیس، باید حرف ملتشون رو بشنون، بپذیرن. بخش وسیع از مردم انگلیس اصلا طاقتشون تاق شده، در فشارهای سنگین اقتصادی دارن میبرن. بعضی از این مصاحبه مردم انگلیس رو من دیدم، فریاد میزد، میگفت آقا ما که رفتیم، جوانامونو دریابید، جوانهای ما دارن نابود میشن، امیدی به آینده نمونده. بحران اقتصادی حاصل سیاستهای مدیران و سرمایه‌دارانه. اینا بودن که بحران رو درست کردن. بعد کسری پیدا شده، به جای اینکه برن از ثروت‌های انباشته خودشون کسری رو جبران کنن، باز میندازن رو دوش توده‌های مردمی که قبل از بحران تر فشار بودن، در بحران هم در فشار قرار گرفتن، حالا جبرانش اونها باید انجام بدن. خب معلومه اوسیان میکنن. البته ممکنه پوشش‌هایی بدن، بگن اینا ارزور اوباشن، نمیدونم قاچاقچی مواد مخدرن، اینقدر قاچاقچی مواد مخدر در انگلستانه، پس انگلستان باید محاکمه بشه که اگه دور انگلستان باید سازمان ملل بیاد یا دیوار بکشه که قاچاقچی همه اونجا محاصره بشن، دنیا راحت بشه از قاچاق مواد مخدر.
صحبت های محمود احمدی نژاد بود، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به نارامی های بریتانیا. شنونده برنامه زنده ساعت ششم هستید از ایستگاه رادیو فردا. میتونید تماس بگیرید با 00420221125507 و 00420221122466 و به طور زنده با ما صحبت بکنید درباره اونچه که شنیدید و اونچه که میشنوید. میهمان امروز ما آقای کاوه موسوی، حقوقدان و مدرس حقوق جزایی بین الملل، متخصص حقوق بشر در آکسفورد بریتانیا هستند. آقای موسوی، خب پرداختیم و شنونده ها پرداختن به واکنش ایران و موضع‌گیری جمهوری اسلامی در قبال اتفاقاتی که در بریتانیا افتاد. بعد چطور تعبیر کردیم موضع‌گیری آقای احمدی نژاد و رئیس بسیج و سخنگوی وزارت خارجه؟ به نظر میرسه دقیقاً سعی میکنند که همون واکنشایی رو که به جنبش سبز به عنوان مثال بریتانیا داشت بخوان الان برگردونن سمت خود بریتانیا.
آقای احمدی نژاد فقط این جمله، این خس و خاشاک اگه آورده بود دیگه کامل تکمیل شده بود دیگه، یعنی درست مدلی که در مورد رژیم و برخوردش با نهضت آزادی خواهی و قانون طلبی ملت ایران بود، ایشون برداشتن فقط کلمات جاش عوض کردن و گذاشتن در مورد بریتانیا. میگم اراذل اوباشو گفتن ولی خس و خاشاک ایشون نگفتن. دانش آقای احمدی نژاد از بریتانیا شما خودتون پارسال دیدید، ایشون فرمودن بریتانیا جزیره است در شمال غرب افریقا. دانش ایشون راجع به بریتانیا اینقدره. تا اونجا که بنده میدونم زبان ایشون نمیدونن. وقتی زبان ندونن طبیعتا من نمیدونم با کدوم مصاحبه‌ای که ایشون میگن گوش کردن، از که مردم دارن میگن فکر ما که چی، فکر جوانامون باشید و غیره. این صحبتی است که مردم ایران دارن میکنن، نسلی که خب دیده این آتش و خانمان سوزی و کشور از بین رفته تو این 32 سال گذشته، دیگه به اینجا رسیده که فکر بچه‌هام باشین، فکر اون 70% جامعه ایران که زیر 30 سالشون هست و هیچ دیگه هیچ امیدی براشون نیست واقعا فکرون باشید. آقای احمدی نژاد جدا باید رکوردی داشته باشن. وقتی من نگاه میکنم واقعا این مسئولین که نمیشه گفت، مسئول کسیست که مسئولیت داره در مقابل اجتماع. این مامورین، این آقایی نیست که مامور هستن که خب وظیفه‌ای که دارن که مملکت به اینجا رسوندن، متاسفانه وقتی اینا دهن باز میکنن فکر نمیکنن که دارن به شعور عامه جامعه دارن اهانت میکنن. مردم حافظه دارن، مردم دو سال گذشته رو که یادشون هست که چی بوده و چی گذشته، میدونن که آقای احمدی نژاد در چه شرایطی اومده رئیس جمهور مملکت شده، که میدونن که این رئیس جمهور ایشون نیست. وقتی رفت امریکا اومد صحبت کنه دیدید که با حاله نور برگشت، در اون شرایط یک کلام انگلیسی صحبت نمیکنه و ادعا میکنه که میدونه که در بریتانیا چی داره میگذره. گذشته از این موضوع، شما ببینید صلاحیت این آقایون چیه. جدا من وقتی حرف اینا رو گوش میدم یاد گوبلز میافتم. گوبلز در آلمان نازی وزیر تبلیغات آلمان نازی بود. در استالینگراد آلمان شکست خورده، صریحا میگه بردیم، ارتش سرخ رسیده رو مرزهای آلمان، داره میگه داریم میبریم، داریم تموم میشه. اون آقای چیز بود، آقای کیمیکال علی بود در عراق، علی شیمیایی. ارتش امریکا رسیده به فرودگاه بغداد، میگه نه همش دروغه. آدم جدا نمیدونه این دروغ ها رو از کجا باید شروع کنه. اینش که باید از اینجای شروع کنه، از یه دید حقوقی با مسئله. آیا احمدی نژاد واقعا باور داره این حرفا؟ مسلم شما بدونید که روزی که آقای احمدی نژاد در دادگاهی باید جواب بده، مانند اربابش آقای خامنه ای، مانند آقای نقدی، شما مطمئن باشید یکی از سوالایی که وکیل مدافعی اونجا خواهد کرد که این آدم با عقل سلیم داره یا نداره. اگر عقل سلیم داره خب دادگاه مجبور تخفیف بده. خب کسی که این نوع حرفا رو به این روشنی میاد میزنه و میدونه، نمیشه که ندونه که این حرفایی که میگه دروغه، خب آدم جدا باید شروع کنه یه آزمایش روانی بهش دادن. من وقتی یکی از درسایی که میدادم به دانشجوام دیوان نورنبرگ بود. دادگاه نورنبرگ که میدونید در 1945 برای محاکمه این متهمین آلمان نازی به وجود اومده بود، اسنادی در اونجا بود که افسران اس اس که شهر ورشو رو سرکوب کردن و با خاک یکسان کردن در سال 1944، توی گزارشات نوشتن که این همه تروریست کشتیم، این همه آشوبگر کشتیم، این همه فتنه‌کار کشتیم و غیره. خب این سوال پیش میومد که آیا واقعا اینا این حرف رو باور میکنن؟ که اینا خیال میکنن مردم یک کشوری که 5 سال اشغال شده، 1/4 مردمش از دست داده، زی کشته شدن و عده زیادشون به اردوگاه های مرگ بردن و کشتنشون، اینا این افسرهایی که این کار رو دارن میکنن واقعا باور میکنن که اینا اختشاشگر و فتنگر هستن؟ اینا یک وکلای مدافعشون میگفتن اگه واقعا ایمان دارن اینا، با توجهی که واقعیات این نیست، خب باید بگیم که اینا عقلشون عیب داره، پس تقاضای تخفیف میکردن از محکمه. اینو شاید راجع به افسرهای اس که اومدن کشور رو اشغال کردن، زبونشون نمیدونن، هیچ سابقه رابطه بومی با اون مردم ندارن، آدم شاید بگه بسیار خوب میشه امتیاز داد. آقای احمدی نژادی که ادعا میکنه 26-27 میلیون رای داره، ادعا میکنه نماینده واقعی مردمه، از بطن جامعه بزرگ شده اومده، خودش هم خیلی خاکیه. آقای نقدی که خیال میکنه بسیج مردمه، از میان مردم بلند شده، اینا هر ادعایی بتونن بکنن، این ادعا رو که واقعا باور داشتن به این صحبتاشون نمیتونن داشته باشن. عکس العمل من به عنوان حقوقدان اینیست که اینا واقعا باید کالبد شکافی علمی روانکاوی بشه که ریشه این حرفا چیه. اگه مسئله فقط سیاسیه، خب دروغ سیاسی همه میگن، ولی دروغ سیاسی باید باورایی داشته باشه. مسلما آقای کامرون هم خیلی حرفای میزنه که باور نداره، ولی ایشون نمیتونه بیاد بگه بریتانیا در وسط صحرای کربلاست، یعنی بگه همش میخندن. یعنی دروغ اونجوری میگم من میتونم باور کنم اونو، ولی دروغی که امروز دارن اینا میگن نه.
آقای
سیاسی اجتماعی این آقایون، شما نگاه کنید سابقه حقوقیشون، ایران الان در میان لیست کشورها 193 کشوری که عضو سازمان ملل هستن به 198 کشوری که دنیا هستن، شما موقعیتش میدونین در میزان احترام به حقوق اولیه بشری. من در توی کلاسای درس می‌دادم از بچه‌ها پرسیدم شما بگردین ببینین که کدوم کشور در دنیا که هر 30 بند تمام 30 بند اعلامیه جهانی حقوق بشر زیر پا می‌ذاره، بلا استثناء گفتن ایران. خب از این رهبران یه همچین کشوری بیان یه همچین ادعا کنه، آدم واقعا نمیدونه گریه باید بکنه یا بخنده.
آقای موسوی اگر موافق باشید حالا اجازه بدید که ببینیم شنوندگان ما، مخاطبان برنامه ساعت ششم چی فکر میکنن در مورد واکنشی که دولت مردان جمهوری اسلامی و بالاترین مقام اجرایی ایران داشته به اتفاقاتی که در بریتانیا افتاده، و برگردیم برنامه‌مون رو با صحبت شما ادامه بدیم. پیش از اینکه شنونده‌های رادیو فردا رو بگیریم، یکی از شنونده‌های ما و مخاطبای ما به اسم خسرو به 6@radiofarda.com ایمیل زده و نوشته: جناب احمدی نژاد، افرادی رو که برای دفاع از دزدیده شدن رأی‌هایشان تجمع تشکیل می‌دهند خس و خاشاک می‌نامند و افرادی را که به منظور غارت فروشگاه‌ها در شهرهای انگلیس جمع شده‌اند و ساختمان‌ها را با آتش می‌کشند افرادی می‌نامد که برای مطالبات برحق خود تجمع کردند. شما هم می‌تونید ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com اگر نظرتون موافق یا مخالف با نظری هست که شنیدید تا حالا در برنامه شنیدید، یا موافق هستش، در هر صورت می‌تونید تماس بگیرید با ما و نظرتون رو مطرح بکنید. سلام می‌کنم به محمد علی از ایران که همراه ماست با ساعت ششم.
با سلام.
درود بر شما محمد علی عزیز.
آقای کاوه شما... موسوی همش یک سری تخیلات رو کردن و این
کجاش تخیلات بود؟
قدرتمند ما سازگار نیست آقای بقراطی. من میخواستم یه مقایسه داشته باشم. من میخوام با آقایان و خانمهای فتنگر و فریب خورده که سال 88 به خیابون اومدن و اون حرکات از خودتون در آوردن، میخوام بگم این همون دموکراسی بود که شما دنبالش بودید، دموکراسی غربی یا انگلیسی و آمریکایی که الان زیر باتوم و شلاق له بشن و کسی هم به دادشون نرسه، آخر هم غارتگر و آشوبگر بخونن جوونا رو. و به حال اون کشوری باید زار زد و گریه کرد که ادعای حقوق بشر و آزادی بیان و اجتماعات آزادش داره گوش دنیا رو کر میکنه و عده زیادی از جووناشو دزد و غارتگر و چوابارگر.
خب محمد علی عزیز، کسایی که توی ویدیو ثبت شده که اومدن مثلا شیشه ها رو شیکوندن و وسایلی دزدیدن، تو ویدیوهایی که مردم گرفتن، شهروند خبرنگارا، همون از همون جنسی که تو ایران گرفته شد در سال 88 که پلیس مردم رو کتک میزد با چوب و باتون یا لباس شخصی ها، همون مدل گرفته شده که کسایی که در خیابون هستن شیشه مغازه ها رو شکوندن و به اصطلاح کالاهایی رو برداشتن رفتن. این افراد خب غارت دارن میکنن، غیر از اینه مگه؟
آقا ما همین حرف داشتیم میزدیم، ما سال 88 داشتیم میگفتیم ماشین مردم دارن آتش میزنن، خونه های مردم دارن آتش میزنن، مغازه های مردم آتش زدن،
نیروی انتظامی این کارو میکرد
میکنن، شما همش میگفتین اینا خواهان آزادی
نه شما این
خواهان آزادی دموکراسی غربی هست.
آها شما میگین معترضاتش میزدن،
اینا چیکار میکردن؟ شما میگین سطح زباله آتش میزدن،
شما میگین که معترضان در واقع آتش میزدن، به خاطر اینکه من فکرم با توجه به ویدیوهایی که در اومده بود که نیروی انتظامی و لباس شخصی ها رو نشون میداد که مسلح ماشین ها رو شیشه ها رو میشکنن و از روی معترضان با ماشین رد میشن، من فکرم شما منظورتون به نیرو انتظامی بود.
من میخواستم بگم آقای باقراتی ما محترمانه با معترضین برخورد کردیم، یا نمیدونم دولت های به اصطلاح دموکراتیک غربی مثل انگلیس.
خب اجازه بدین من حالا جواب این سوال شما رو ندم و از شنوندگان رادیو فردا بخوام که اگر کسی موافق یا مخالف شما هستش در هر صورت زنگ بزنه به ما و نظرش رو با ما در میون بگذاره.
یه لحظه من از شما اجازه میخوام.
بفرمایید.
اعتراضات در ایران فراگیر نبود، فقط در تهران بود و اونم ما دیدیم شاه صحنه‌ای بودیم که به مال جان مردم تجاوز شد از طریق فتنه‌گرا، ولی در انگلیس در شهرهای منچستر و لیورپول و لندن و دیگر شهرها این نمیشه آشوب میشه.
متشکرم از شما محمد علی عزیز. ممنونم از شما. جالب که شما منچستر و لیورپول و اینا رو میگید، ولی در اتفاقاتی که دو سال پیش افتاد از شیراز و اصفهان و رشت و شهرهای دیگه اسم نمیبرید. سلام میکنم به سیامک، تماس گرفته با ما، مدت زیادی هم هست پشت خط منتظر هستش، از هلند با 00420221122466 با برنامه زنده ساعت ششم در رادیو فردا. سیامک عزیز
درود به آقای بغراتی عزیز و مهمونه گرامیتون.
خواهش میکنم سیامک جان، شما شنیدی صحبت محمد علی و نظر شما چی هستش در مورد؟
من اصلا دوست ندارم راجع به ایشون حرف بزنم.
من راجع به ایشون نمیخوام حرف بزنی،
سرش کرده لایه بر و فقط حرفایی که تو جمهوری اسلامی توی تلویزیون و رادیو و نمیدونم رهبر عزیزش میزنه اونو تکرار میکنه و حتی ممکنه یک مینوتی هم اربابش دستش داده باشه، هر دفعه به شما زنگ میزنه از رو مینوت میخونه یا چیزایی. اون حسن اونقدر چیزی
نخواهش میکنم. حالا وارد اصلا من نمیخواستم، نمیخوام توهینی هم به آقای محمد علی یا هر کسی که هر نظری داره بشه، میخوام در مورد این دیدگاه صحبت بکنیم که آیا میشه نارامی های لندن رو با اتفاقی که در ایران افتاد در جریان جنبش سبز مقایسه بکنیم.
اصلا این یه حرف مسخره است که رئیس جمهور ما وقتی نمیدونه داره چی میگه. آقای محمد علی خیلی معذرت میخوام، من قصد توهین ندارم، من دارم از رئیس جمهور میگم. رئیس جمهور یا آقای نقدی میاد از روی لج و لج بازی صحبت میکنه و حرفایی که قبلا به خود ما زدن حالا میاد همون ها رو تحویل میده. ببینید من میخوام از خود رئیس جمهور و این آقایی که الان قبل از من با شما تماس گرفت بپرسم، در تمام دنیا حق هر مردمی هستش که تظاهرات بکنن و هر حق هر مردمیه، این نیست که حالا انگلیس باشد یا ایران باشد یا هر جای دیگه. ولی من میخوام بپرسم از این آقایون، از رئیس جمهور، از این آقا و آقای نقدی، آیا میبرن مردمشون رو توی کهریزک زندانی دارن مثل کهریزک که بهشون تجاوز کنن و اونها رو شکنجه بدن و به اصطلاح زندانی طولانی مدت نمیدونم 5 سال 10 سال خدا میدونه چند سال و اون رفتارهای زشتی که باشون انجام دادن و همه دنیا فهمیدن، اینا نمیتونن اینا با این صحبت ها بپوشونن روشا، ماله نمیتونن بکشن روی این حرکات خودشون با این صحبت ها. اینا خیلی معذرت میخوام، این حرفی که آقای رئیس جمهور میزنه فقط مصداق اینه که میگه ما تجربه داریم در جنایت، در سرکوب مردم، اگه میخوان این تجربه مونه در اختیار شما بگذارید.
متشکرم از شما سیامک عزیز از هلند که همراه بودید با رادیو فردا. دوستان من عذرخواهی میکنم ازتون که تلاش میکنم کوتاه یه مقداری از صحبت شما رو بشنویم و پخش بکنیم، به خاطر اینکه وقتمون هم محدود هستش، میخوام تعداد بیشتری از شنوندگان رادیو فردا رو روی خط داشته باشیم و از نظرات کارشناسمون هم استفاده بکنیم. یک شنونده دیگر رو هم سریع بگیریم. متشکرم از سیامک عزیز که پشت خط بود، مدت زیادی هم پشت خط بود و نظرش رو با ما به اشتراک گذاشت. یک شنونده دیگر رو میگیریم، این بار از بندر عباس ایران در جنوب با 00420221122466 تماس گرفته. ناصر درود بر شما. ناصر عزیز صدای من
شد.
درود بر شما.
حالی شما خوبه؟
متشکرم، خیلی ممنون.
من بگم به این آقایون، بگم آقا شما دلون نمیخواد به حال بعد نوعی انگلیس دلون بسته، خود مردم ایران دلون بسته، الان اون چه نخست وزیر مملکت 8 سال بوده، الان گرفتن اینا هستش کرده، اون که رئیس مجلس چند سال رئیس مجلس بوده، الان کجا هستن بقیه مردم دیگه؟ پیشکش بقیه مردم دیگه نمیخواد صحبت کنه. اونا که بزرگوار این مملکت بودن کجا بردن؟ چیکارشون کرده؟ حالا بیان بگو آقا اونا که چرا رفتن زندان؟ این کارو چینا رو فلان کرده، این اگه تو هست کرده فلان کرده، حالا میخواد درشون بار یه جواب بدم که اینا چه گناهی کرده و کار بقیه مردم میخوان برن مردم انگلیس رو درست کنن و اونجا درست. این که نخست وزیر بوده و اون که رئیس مجلس بوده چه برای سرشون بردن که بقیه مردم ساده میخوان چیکار کنن؟ خیلی ممنون،
متشکرم از شما ناصر عزیز که تماس گرفته بودید با ما از بندر عباس ایران و نظرتون رو با ما به اشتراک گذاشتید. یک بار دیگه تکرار میکنم این برنامه اختصاص داره به اتفاقاتی که در بریتانیا افتاد، نارامی‌های لندن طی چند روز گذشته. میتونید تماس بگیرید با 00420221122466 و به طور زنده صحبت بکنید با رادیو فردا. آقای موسوی، خب شنیدیم نظرت این سه تا شنونده ای رو که طی چند دقیقه اخیر اومدن روی آنتن و خب نظرت متفاوتی داشت محمد علی با دوتای دیگه شنونده ها و البته با شنونده های دیگه. محمد علی پرسید واقعا آیا این بود این دموکراسی که صحبتش میشد و این همه الگو هستش برای خیلی از مردم جهان؟ این واقعا شما هم به کاستی دموکراسی که در حال حاضر در اروپا وجود داره و به عنوان مثال در انگلیس وجود داره اشاره کردید. میخوام بدونم که واقعا آیا همین بود به گفته محمد علی؟ تکرار بکنم این حرفو.
ببینید، فقط جمهوری اسلامی ایرانه که میگه که پیشرفت دموکراسی دنیاست. بعید می‌دونم که نخست وزیر انگلستان یا رهبر حزب اقلیتی همچین ادعایی داشته باشه. دموکراسی یه نوع حکومت آرمانی که به اون هم رسیده باشه نیست، یک شیوه است برای اینکه کشمکش‌های درون اجتماع که جامعه شهرنشین پیچیده اجتناب ناپذیر درش که کشمکش توش باشه اینو حل و فصل کنه. دموکراسی برای نیست که با رأی مردم پس از گفتار و مذاکره و بحث و در نشستن پای و صحبت اونایی که واردن به کار یا اونایی که نظری دارن منافعی دارن و میخوان حرفاشون رو به کرسی بشونن، ولی با حرف و منطق، با عقل، با بحث، نه با چوب و چماق. کسی فکر نمیکنم ادعا کرده باشه که دموکراسی بریتانیا مدینه است. نه، فکر نمی‌کنم کسی بده. اصلا این دید ایدئولوژی که نسبت به دموکراسی که این هم وطن عزیزمون که آقای محمد علی که میگفت، این دید خود یه دید ایدئولوژیکه. جمهوری اسلامی است که دیدش نسبت به دموکراسی ایدئولوژیکه و دموکراسی میگه که از یک طرف میگه دموکراسی یه پدیده غربیه، از یه طرف در نماز جمعه میگن ما پیشرفته ترین دموکراسی دنیا هستیم. خب کسی فکر نمی‌کنه ادعا کرده باشه که بریتانیا یا فرانسه یا آمریکا دموکراسی‌های ایدئال هستند. ادعا تنها این نیست که مسائلشون رو مردم کم و بیش میتونن با مشارکت سیاسی در نهادهای سیاسی کشور بتونن جلو ببرن، منافع خودشون رو به کرسی بنشونن. اگر نتونند بالاخره از کانال‌های دیگه، از حزب دیگه. این آقایی که میگفتش که دموکراسی انتقاد میکرد، همین دولت آقای کامرون، دولتی که تازه انتخاب شده، یه سال اندیس دیگه، دولت کارگر بعد از 13 سال مردم با رأیشون بیرونش کردن، همینطور که با این حکومت بعدن خواهند کرد. این امکان در جمهوری اسلامی وجود نداره. صریحا قانون اساسی بند آخرش رو این آقای محمد علی دوستمون هموطنمون بخونه ببینه که به هیچ وجه من الوجود هیچ امکانی در کشور ما در صد و اندی سال بعد از اینکه ما بر خاطر قانون قیام کردیم هیچ امکانی وجود نداره که حکومت مملکت و فرمش رو عوض کنیم. شما از طریق رأی نمیتونی، در صورتی که در بریتانیا، در ایالات متحده، در فرانسه، در این کشورهایی که نمیخوام بگم که اینا گهواره دموکراسی هستن، یونان باستان 2000 اندی پیش وقتی صحبت دموکراسی بود، افلاطون وقتی اون جزوش نوشت یا سقراط وقتی نوشت اون مطالب و وقتی ارسطو رساله سیاست نوشت، هیچ کدوم فکر نمیکنم ادعا کردن که دموکراسی بالاترین نوع حکومته. درست برعکس، افلاطون معتقد بود که اگر مردم اجازه بدی مداخله کنن تو مسائل، طوری میشه که اون ندانم کارا مداخله میکنم و کار خراب میکنم. دموکراسی بعد 2000 اندی سال دیسه نه، هر کس ولو اینکه نادان باشه حق داره که از مکانیزم بحث استفاده کنه، از مکانیزم رأی استفاده کنه که حرف خودشو به کرسی بشونه. وقتی نتیجه حرفش دیدن، اگه ملت ایران در سال 1358 رأی داد به جمهوری اسلامی، آقای خمینی رو آورد کرد همه کاره، باید یادش باشه که همون آقای خمینی در بهشت زهرا گفت اگر پدران ما رأی خاصی دادن، هیچ وظیفه ما نداریم که رأی اونا رو هنوز دنبال کنیم. ولی این دموکراسی جمهوری اسلامی که این دوست ما صحبتش میکرد، این حق اولیه مردم و شهروند ازشون گرفته. حتی رسما این ادعا رو نمیکنه. همه جا میگه ما پیشرفته این دموکراسی دنیا هستیم، ولی قانون اساسی خودش میگه شما به هیچ وجه حق ندارید حکومتی رو که ما آوردیم عوض کنید. وقتی این باشه دیگه آن را که عیان است چه حاجت به بیان.
آقای موسوی، میخوام در ادامه برنامه اگر که امکان داشته باشه، به خاطر اینکه یه چند دقیقه هم تقریبا مونده به پایان برنامه، میخواستم اگه بشه حتما موضوعی که اشاره بشه اینه که الان مکانیزمی که در انگلیس داره کار میکنه برای اینکه مقابله بکنه با این اتفاقاتی که در خیابان ها میفته، حتما بهش اشاره بکنیم، چه مکانیزم حقوقی چه مکانیزم امنیتی پلیسی وجود داره. اما پیش از اون دو سه تا شنونده آخری هم که در این برنامه خواهیم گرفت رو بیاریم روی آنتن و بعدش اگر موافق باشید با اون جنبه برنامه رو به پایان برسونیم. سلام میکنم به داریوش که همراه ما هستش از کوپنهاگ با 00420221122466. داریوش عزیز سلام میکنم به شما.
سلام علیکم، خسته نباشید از برنامه خوبتون، خیلی برنامه جالبیه.
متشکرم.
من میخواستم فقط یه چیزی گفته باشم. ببینید، من توی 28 سال توی دانمارک دارم زندگی میکنم. بعد توی کوپنهاگ به اصطلاح پایتخت دانمارک، ببینید قسمت های مختلفی هست که مثلا یه قسمتی هست به اسم نوبا که تمام خارجی ها با هر ملیتی که هست اینجا زندگی میکنن. هر از گاهی میریزن تمام این خیابونا رو آتیش میزنن، یا وقتی جلسه میذارن برای محیط زیست و به اصطلاح رئیس جمهورهای دیگه میان تو این شهر جلسه میذارن، میریزن این شیشه ها رو میشکنن، نمیدونم این ظرف آشغالا رو آتیش میزنن، میزنن شیشه های مغازه ها رو میشکنن. ولی هیچ وقت شما نگاه کنین یه پیرزنی رو خیابون نمیگیرن بزنن، یا یه زنی رو یه پلیس بر نمیداره اینجوری بزنه تو سرش. خب درسته که یه مقدار خب پلیس مجبور میشه که به خاطر به اصطلاح شهروندان همون شهر یا کشور خشونت به خرج بده، ولی آیا اتفاقاتی که به خدا باور کنید زمانی که من اینا رو تو برنامه‌های انگلیسی نگاه می‌کردم، این اتفاقات رو خدا شاهد، خواسته نخواسته تمام بچه‌ها همه شروع کردن گریه کردن. شما ببینید چجوری پلیس هیچ کاری نمی‌کنه. حتی این توریستی که شما نگاه کردین تو تلویزیون اومده بودن، کیتشو زدن به خاطر اول فکر می‌کردن می‌خوام کمکش کنم، بعد کیتشو زدن، واکمنشو تلفنشو برداشتن از خوب. یه عده واقعاً افرادی تو این برنامه‌ها هستن که خود ایرانی ها میدونن که کیا هستن.
متشکرم از شما داریوش عزیز از کوپنهاگ که تماس گرفتید با ساعت ششم با برنامه زنده رادیو فردا و نظرتون رو ما در میون گذاشتید با 00420221122466. سلام میکنم به کوروش از شیراز. درود بر شما.
الو سلام جناب بخره.
درود بر شما.
الو
کوروش عزیز، صدای منو میشنوید؟ نظرتون رو بفرمایید.
عرض کنم که خدمت شما و جناب آقای موسوی شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. من میخواستم جواب این آقای محمد علی رو بدم. خودتون گفتین از شیراز، بنده شیراز زندگی میکنم. در مسجد قبا که آیت الله دستگیر نماز میخوند، آقایون حمله کردن نمازگزاران رو با وحشیگری حرف تمامتر زدن. اتفاقاتی که تو شهرهایی مثل شیراز، مشهد، تبریز و سایر شهرهای ایران افتاده، آقای محمد علی نمیبینه؟ عزیزترین دختران و زنان ما رو بردن توی همین زندان ها بهشون تجاوز کردن. آقای محمد علی تو اصلا وجدان داری؟
آقای
کوروش
عزیز خواهش میکنم که متشکرم از شما، خواهش میکنم که وقتی که تماس میگیرید در مورد موضوع برنامه صحبت بکنید. اگر شروع بکنیم همه به هم جواب دادن و اینجوری وارد بحثای دو طرف و رو در رو بشیم، فکر میکنم که برنامه زیاد به جایی نرسه. متشکرم از شنوندگانی که تماس میگیرم و ممنونم که در صحبتاشون رعایت میکنن رو که توهین نکنم به هیچ کدوم از شنونده‌ها یا هیچ کدوم از اشخاص حقوقی که درشون حقوقی و حقیقی که درشون در شون صحبت میکنیم در این برنامه. به 6@radiofarda.com مرتضی ایمیل زده و گفته یه مقایسه خیلی واضح نشون میده که رسانه‌های انگلیس به طور آشکار حوادث رو پوشش میدن، ولی رسانه‌های ایران حوادث رو اونجور که میخواستن نشون میدادن و با تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی کاملا تفاوت داره. از اینجا نتیجه گیری کرده مرتضی که ایران در واقع با عوام فریبی داره مسائل رو بهش نگاه میکنه. و سفیر یکی از شنونده های دیگه ما ایمیل زده برای 6@radiofarda.com و نوشته نارامی‌های بریتانیا نه تنها پایه‌های اصولی و قوانین یک جامعه دموکرات را زیر پا گذاشت، بلکه تأثیر بسیار بدی داشت که می‌تواند هر گونه اعتراض قانونی را که تا امروز می‌توانست آزادانه انجام بگیرد زیر سوال ببرد. ببخشید من این اسم رو اشتباه گفتم، حمید از سوئد این ایمیل رو برام زده. آخرین شنونده‌ای رو هم که در این برنامه می‌گیریم سلام می‌کنم بهش، آقای باصفا هستن اگر اشتباه نکنم، آقای درست میگم دوستان، روی خط ارتباطی رادیو فردا. دوست عزیز خیلی کوتاه اگه میشه بفرمایید که وقت زیادی نداریم. صدای گیرندتون هم لطفا کم بکنید دوست عزیز، اینجوری ما نمیتونیم صدتون رو پخش کنیم.
الو،
درود بر شما، اگه میشه کوتاه بفرمایید دوست عزیز.
الو،
کوتاه اگه میشه نظرتون رو بفرمایید، روی خط روی آنتن هستید شما الان. خب مثل اینکه یه اختلالی پیش اومد دوستان، وقتی که تماس میگیرید صدای گیرنده رو حتما کم بکنید لطفا، وگرنه ما نمیتونیم صدای شما رو بشنویم و اختلال پیش میاد در پخش صدای شما و دیگر دوستان. برمیگردیم سراغ میهمان برنامه به عنوان بحث آخرمون در برنامه امروز، آقای موسوی، آقای کاوه موسوی که همراه ما هستن، حقوقدان در لندن و مدرس دانشگاه در آکسفورد بریتانیا. آقای موسوی، می‌خواستیم اگر امکان داشته باشه در آخر برنامه اشاره بکنید به برخوردی که الان داره پلیس میکنه و نیروهای امنیتی میکنن، چه مکانیزمی داره کار میکنه در لندن برای برخورد با اونچه که حالا در بعضی رسانه ها آشوب خونده میشه، جای دیگه نارامی. به هر حال
اونچه که برخورد با فرد افرادی که دستگیر شدن که قانون جزایی است، این بریتانیا مسائل مسئله سیاسی نیست، به هیچ وجه کسی هم ادعا نکرده که سیاسیه. البته جوانب اجتماعیش رو دارن خیلی جدی رسیدیه میکنن، الان مسلما آقای احمدی نژاد انگلیسی بلد نیست که بخونه که در روزنامه ها چه چیزایی داره گفته میشه، ولی خب توی دانشگاه ها الان دارن خب روی موضوع مدت هاست کار کردن. در این که این پدیده عرض کردم قشر زیر طبقه که زیر بسیار عوامل لومپن پرولتاریا هم میاد، که گفتم هیچ ارتباطی به نظام اقتصادی اجتماعی سیاسی ارزشی فلسفی اجتماع نداره، به دلیل خب به دلیل خیلی زیاد، همون گفتم عرض کردم که اقتصاد جهانگیرای نئولیبرال طوری شده که صنایع بریتانیا کشوری بود که در جنگ جهانی دوم 56-57% اقتصادش صنعتی بود، الان صنعت 12% اقتصاد مملکت، سه کارخونه ها بسته شدن رفتن به چین و غیره و هند و اونجا تولید میکنه. نتیجه یکی از نتایج مستقیمی این نیست که خانوادهایی هستن تو بریتانیا که هیچ کس در طول عمرش اونجا کار نکرده، نه بخاطر این نخواستن کار کنن، بلکه خب بچه تو خانواده دنیا میاد میبینه که پدرش کار نمیکنه، پدر خب یه توانایی داشته، کارگر زغال سنگ بوده، معدن زغال سنگ، دیگه نمیتونه با زغال سنگ چین رقابت کنه، از طرف هم به خاطر محیط زیست و خب برنامه‌ای داره گذاشته میشه که مصرف زغال سنگ کمتر بشه، میگه خب کارگران زغال سنگ که یکی از مقتدرترین سندیکاهای کارگران بریتانیا بودن الان خب تقریبا بیکارن، بورسایی داده میشه که برن کامپیوتر یاد بگیرن، این مرد 67 ساله که چطور میتونه کار جدید یاد بگیره، 30 سالم بیکاره، خانمش هم همینطور، بچه‌هاش هم توی همشه. خب این طبقه دیگه هیچ ارزش این که خودشو جلو بره درس بخونه زحمت بکشه و نمیبینه راهش، هم میبینه مینه که الگویی هم که جلوشه میبینه که صاحبان بانک‌ها و چه فاجعه ای در این دو سه سال به وجود آوردن، بحران مالی دنیا، نمیگم اینا شخصا میبینن، ولی میبینن که بزرگانشون به نوعی وضع بسیار وحشتناک اقتصادی به وجود میارن، ولی کسی هم نشه یخشون رو بگیره. خب تو ارزش های جامعه هم نیست که اگر پول نداری توی چی هستی؟ هیچ کار هستی. این ارزش ها خب تو بریتانیا خب خیلی خیلی کمتره از اونی که در ایران هست، علارغم ادعایی که جمهوری اسلامی روز اول نگفتش که ما برای مساوات و عدالت اومدیم. شما میدونید یه از دوستان داشت روز میگفت که 2000 خورده پرش کاما که دیگه آخرین بار فقط پارسال ایران وارد کرده، این همه پوشا که خیلی لوکس دارن وارد میکنن. این جامعه جامعه مریضیه، وقتی جامعه مریض باشه به خاطر خب مدل اقتصادی که داره دنبال میکنه در ایران به مراتب این تشدیدش بیشتره، وقتی اینطور باشه خب طبیعتاً یه قشری که در بریتانیا قشر بسیار محدودیه، سرشماری نفوس مسکن که هر 5 سال در میاد و خیلی دقیق نمیاد، این طبقه رو بیشتر از حد اکثر 3% جامعه شما نمیتونی حساب کنی.
متشکرم از شما، ببخشید آقای موسوی، ثانیه ثانیه‌های پایانی این برنامه نزدیک میشیم. ممنون، خیلی دوست داشتم بیشتر از این صحبت بکنیم و بیشتر از این بشنویم درباره اتفاقی که در بریتانیا داره میفته از منظر حقوقی و جامعه شناختی. امیدوارم در یک برنامه دیگه فرصت بشه و حتما به این مسئله بیشتر بپردازیم. تشکر می‌کنم از شما که همراه بودید با ما. آقای کاوه موسوی، مدرس حقوق جزایی بین‌الملل و متخصص حقوق بشر در دانشگاه آکسفورد بریتانیا، تشکر می‌کنم از شما شنونده‌های رادیو فردا که تماس گرفتید یا ایمیل زدید برای ما و همراهی کردید برنامه امروز رو. متشکرم از آزاده، مهرداد و میرویس که در تهیه و ارائه این برنامه من رو یاری کردند. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان و تهیه کننده برنامه ساعت ششم. میتونید اگر فرصت نشد که در این برنامه صحبت بکنید، همیشه تماس بگیرید با 0042-02-21-12-41-13، شماره تلفن پیامگیر ماست. از شما تشکر میکنم یک بار دیگه که به رادیو فردا گوش میکنید. تا لحظاتی دیگر همکارم ژان خاکزاد در استودیو خبر رادیو فردا خواهد بود با برنامه مجله شامگاهی ما. از من